بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در شبهای عزای حضرت سید الشهدا برترین عامل تسلا بر آن روح عظیم دعا برای تأجیل در فرج منتقم خون سار الله است. با توجه طلب کنیم از خدای منان سلامتی، طول عمر و تأجیل در فرج امام زنده حاضر و پدر مهربان امت رو، چرا که دعای خیر ما درباره اون پدر، دعای خیر اون پدر رو در حق ما فرزندان ایجاب می کند ان شاء الله. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. مدت هاست و در این دو دهه گذشته سر سفره هدایت قرآن کریم قرار داریم در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. اوصاف رسول خاتم، شأن بشارت و انذار رسول الله رو در شبهای متوالی متذکر شدیم. معرفی هدایتگران و هادیان امت رو از امتهای قبل، از آدم ابوالبشر، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت موسی و عیسی علیهم السلام و پیام‌آور رحمت در غدیر خم اشاره داشتیم که در حضور بیش از 120 هزار نفر زن و مرد پیامبر رحمت هدایتگران بعد از خود رو تا قیام قیامت معرفی فرمودند. اما در یکی دو شب گذشته به یک جنبه خاص و متاسفانه مورد غفلت واقع شده رسیدیم. تفاوت شأن نبی با شأن هدایتگر. عرضه داشتیم که رسول رحمت حتی به قیمت فدا شدن جانش باید اوامر الهی را ابلاغ می فرمود که فرمود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابلاغ کن. قیمتش برای رسول الله چه بود؟ ابلاغ پیام. جانشون رو هم در راه ابلاغ پیام عهد الهی که در عوالم قبل از ارواح انسانها و از زمانی که آدم ابوالبشر بر روی زمین خلق شد و قدم نهاد، از آدم و فرزندان او این عهد و میثاق مؤاخذه می شد، مطرح کردند. طبق روایات عرضه داشتیم که از روز غدیر خم در احادیث ما تعبیر شده به عالم زر رابع. ما در سه مرحله قبل از خلقتمون در این دنیا عهد و میثاق راجع به اون عهد معهود، که عهد معهود چه بود؟ بله؟ معرفت، مودت و نصرت 5 تن و 14 نفر که این 5 تن در دل اون 14 نفرند. این عهد و میثاقی بود که خداوند از آدم ابوالبشر گرفت، از نوح گرفت، از ابراهیم و موسی و عیسی هم عقص کرد. در زمان حیات پیغمبر این عهد و میثاق 2 مرتبه تجدید شد، بیعت مجدد گرفته شد، و در غدیر خم پیام‌آور نور از آحاد افراد حاضر بیعت گرفتند که نه تنها خودشون، که این پیام رو به نسل اندر نسل انتقال بدند و از فرزندانشون بیعت بگیرند راجع به معرفت، مودت و نصرت این اهل بیت خدا. الان بالا تو جلسه‌ای که در خدمت دوستان بودیم ما داشتیم اینها رو از تورات بررسی می‌کردیم، چون متن این نکات در کتاب تورات حتی تحریف شده هم هنوز ردپاهاش موجوده. خب این عهد و پیمان الهی بود. پس رسول باید ابلاغ امر خدا بکند ولو به قیمت جانش تمام شود. اما هادی چی؟ خیر. تفاوت رسول و امام رو با یک روایت مشخص کردیم، با یک مصداق بیرونی مشخص کردیم. اون مصداق بیرونی چه بود؟ احسن، بفرمایید، بگید. مثل الامام مثل الکعبه. امام هادی هدایتگر، انما انت منذر لکل قوم هاد، دیگه این هدایتگر. هدایتگر تفاوتش با پیامبر چیست؟ هدایتگر مسئولیت ابلاغ ندارد. ابلاغ انجام گرفته، پیام منتقل شده. هدایتگر مثل آقا، مثل کعبه، سر جایش باید قرار بگیرد. وظیفه امت است مثل کعبه دور امام طواف کنند، متمسک به او باشند، دست گدایی طلب کنند. چه بخواهند؟ هدایت. چه بخواهند؟ تربیت. چه بخواهند؟ رشد عقل. چه بخواهند؟ رشد شعور. چه بخواهند؟ رشد علم. همه اینها رو خداوند کجا قرار داده؟ در امام هر عصری. دقت فرمودید؟ این رو تو یکی دو سه شب گذشته بیشتر بهش پرداختیم که تفاوت امام با نبی در چیست. پیامبر امر رو آورده ابلاغ کرد، حالا بعد از ابلاغ پیام اگر در اصل پیام اختلاف افتاد بین مسلمان ها به کی باید مراجعه کنه؟ به امام. یکی دیگر از شؤون امام می شود رافع اختلاف از امت. اونجایی که خدا در قرآن میگه که اگر فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول، حالا در زمانی که رسول هست مردم دعواهاتون رو اختلافاتتون رو به کی میبرید؟ نزد کی باید ببرید که حکم بشه، قاضی بشه؟ رسول الله. بعد از رسول الله به هدایتگر. یکی از شؤون مهم امام و هدایتگر اینه مردم دعواشون میشه سر فهم آیات قرآن دعوا میشه، مگه نمیشه؟ سر تعیین مقدار حکم، دیه، اختلاف مالی، اختلاف خانوادگی دعوا میشه. مردم به کجا مراجعه بکنند؟ به هادی باید مراجعه بکنند. درست شد؟ دیگر از وظایف خطیر و مهم هادی چیست؟ جلوگیری از بدعت گذاران در دین. یعنی هر موقع کسی آمد در دین یه بدعتی رو گذاشت، هادی اگر بهش مراجعه بشود، همه اینها در صورتی است که به هادی مراجعه بشود، وگرنه به علی ابن ابی طالب 25 سال مراجعه نشد، علی ابن ابی طالب هم در هیچ امری دخالت نکرد. آقا تو که اسدالله الغالب بودی، این ذوالفقار رو ور می داشتی، دمار از روزگار اینها در می آوردی، همچین قراری نیست. عهد الهی چیز دیگری است. قرار اگر مردم به هادی مراجعه بکنند و تمنا کنند زمام امور ما را به دست بگیر، هدایتگر منت به سر مردم بگذارد، شاید قبول کند، اگر نخواستم نکند. ملت حق اعتراض ندارد. اشاره کردیم 25 سال دوران خانه‌نشینی امیر مؤمنان چرا اتفاق افتاد؟ چون مردم سراغ کعبه نرفتند. بعد از شهادت امیر مؤمنان، امام مجتبی ملت ابتدا وعده دادند که ما ناصر شما هستیم، پشتیبان شما هستیم در مقابل معاویه ابن ابی سفیان. اما پای کارزار که رسید دبه کردند. معاویه ادعی را با پول، ادعی را با وعده، ادعی را با وعید از دور امام مجتبی پراکنده ساخت. امام مجتبی موندن. چرا امام حسن به اندازه امام حسین شجاعت نداشت که حرکت بکند در مقابل معاویه بایستد؟ مگه خون امام حسن رنگین تر از خون امام حسینه؟ چرا امام حسن نرفت خودش رو به کشتن بده؟ به تو چه؟ سرنا رو از سر گشاد نزنید. حجت یعنی چی؟ دلیل، برهان، راهنما. آنچه که حجت عمل می کند حجت است بر مردم، نه آنچه که مردم فرمایش رایگان می فرمایند. چرا امام حسن قیام نکرد؟ به تو چه؟ شما وظیفت اینه نگاه بکنی امام چه کاری رو انجام میدهد، همون کار رو انجام بدی. الحسن و الحسین امامان، حسن و حسین دو امامن، چه به پا بخیزن چه بنشینن، قاما او قعدا. پس از این اعتراضات صد من یقاضی که گاهی تو دهان دانشجویان میبینیم، گاهی تو دهان روشنفکرانمون میبینیم، تعیین تکلیف، چرا امام حسن این کارو میکرد بهتر بود، اگه امام حسین اون کارو میکرد بهتر بود، خیلی هم قیافه عالمانه داره. این شبیه همون خبتیست که گفتیم محمد حنفیه که پسر علی ابن ابی طالب هم هست، همین خبت رو ایشون هم کرده در مقابل امام حسین. آقا این شهر نرو، اون شهر برو. آقا نزد فلان قبیله نرو، نزد فلان قبیله برو. مگه امام حسین از شما مشورت خواستن؟ بله؟ تو وظیفت این بود، احساس خطر مگه نکردی درباره امام حسین؟ نه چون برادر توه، چون امام زمان توه. گفتم فرق ابوالفضل العباس با محمد حنفیه چیه؟ ابوالفضل العباس چون برادرش غیرت عربیش نگذاشت تنهاش بگذاره، نه، امام زمانش بود. بنابراین تو این وادی با این عینک نگاه بکنی، حضرت عباس جز عمل به وظیفه کاری نکرده. وظیفش بوده این کارا رو بکنه و کرده، جایزش مال اینه، جایزش برا اینه. امام سجاد یا امام عصر ارواحنا فداه در زیارت ناحیه مقدسه، تو اون زیارتی که گفتم اسم اصحاب رو حضرت معرفی فرمودن، دونه دونه سلام میدن بر اونها، بر قاتلشون لعنت میفرستند و معرفیش میکنن، در مورد حضرت عباس چه میفرماین؟ علی ابن الحسین همین بیان رو دارن در مورد امام، در مورد حضرت ابوالفضل. شما مواسات با برادر رو به عنوان امام زمانت به نحو احسن انجام دادی، به وظیفت عمل کردی. دقت فرمودی؟ حالا آمدیم جلوتر. پس به امام مجتبا بی خود خورده گرفته نشود. همچنین امام حسین امام تر از امام حسن نیست، این رو متوجه باشید. امام حسین شجاع تر از حسن ابن علی نیست، این رو متوجه باشیم. امام حسین بیباک تر از امام حسن نیست، این رو حواسمون باشد. در جنگ صفین نخوندیم، نشنیدیم، نگفتن برامون فرماندهی جنگ بارها و بارها به دست حسن ابن علی است. در جنگ جمل که کلن دو نفر از اصحاب امیرالمؤمنین تو اون جنگ شهید میشن، کمر جنگ جمل و جنگ افروزان جمل شکسته میشه، فرماندهی لشکر به دست امام مجتبی است. در یک حمله، حمله کرد مثل شیر. کی؟ همین امام مجتبی که تو ذهن خیلیاتون همچین یه خورده خیلی اون شجاعت رو نداره انگار. جنگ جمل رو در نصف روز خوابوند، خودش شخصا حمله کرد، اون شتری رو که فتنه، مرکز فتنه بود، پاهای شتر رو قطع کرد، شتری که به زمین افتاد محاصره کردن، افراد رو کنار زدن، جنگ تموم شد. دو نفر سپاه امیرالمومنین دو تا شهید داده کلا. اون طرف صدها نفر به درک واصل شدن، کسانی که در مقابل امام زمانشون اومدن جنگیدند. پس تا زمانی که مردم به سمت کعبه، به سمت امام بروند، امام هم میتوان، خوب دقت بکنید، امام مخیر است، بر امام واجب نیست، مخیر است. اگر دوستاش زمام جامعه رو به دست بگیرد، مردم رو رشد بده، هدایت کنه، تربیت کنه، از باب کرم و آقاییش میکنه، یه بحث دیگه است. وظیفش نیست، ما خادمان اینها هستیم، اینها خادمان ما خلق نشده اند. عصر امام مجتبی هم تمام شد، ایشون رو تنها گذاشتن. حضرت اون کار بزرگ رو انجام دادن که اگر انجام نداده بودن، الان نه اشهد ان علی ام ولی الله تو این مملکت بود، نه اشهد ان محمدن رسول الله بود صلی الله علیه و آله و سلم. بالاتر به شما بگم، امروز رو کره زمین اشهد ان لا اله الا الله هم وجود نداشت اگر صلح حسن ابن علی با معاویه ابن ابی سفیان نبود. نقشه رو گفتیم دیگه، تومار زندگی حسن و حسین پیچیده بشود، دو باقی مانده از رسول الله، دو امام، دو هدایتگر، تموم شد. فعل الاسلام السلام. چ چنان رکبی خورد معاویه از امام مجتبا که روزها و ساعتها داشت مثل سپند روی آتش بالا و پایین میپرید که امام حسن چه رکبی بیوزد. رفت امود این که حسن ابن علی رو از بین ببره، شهیدش کنه، مظلومانه، غریبانه، با اون اوصافی که گفتیم. حالا حضرت ابی عبدالله اومد. 10 سال حسین ابن علی با همین معاویه ملعون گفتیم در حال صلح و بیعت. اهل بیت هم گفتیم نامرد نیستن، یا با کسی بیعت نمی کنن که تعهدی به گردن نداشته باشن، قولنامه نمی نویسن، قرارداد نمی نویسن، حرف نمی زنن، این چیزایی که تو جامعه شیعه به راحتی زیر پا می گذاریم. یا اگه قولنامه نوشتن، قرارداد بستن، معاهده نوشتن، بیعت کردند، پای بیعتشون می مانن. همینجا گریز زدیم، یادتونه گفتیم چرا امام زمان غایب است؟ چون بیعت احدی به گردن نداشته باشد. حاضر باشه باید با یه جایی بیعت کنه دیگه. خب اگه بیعت کرد، امشب خدا امر کرد که قیام کن، پسر فاطمه انقدر پایبند به دینه، چون دین یعنی تعهد، امانتداری و صداقت. چقدر داری؟ هر چقدر داری همونقدر دین داری، نمره به خودت بده. مهدی زهرا چون نباید زیر بیعت بره. چرا نباید بره؟ چون هر آن انتظار این رو دارد که خدا امر کند به پاخیز. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اگر ظهور امام زمان رو نزدیکتر از هر نزدیکی نمی بینیم، ایمانمون خلل دارد. کلام من نیست، امام صادق فرمودند توقع امر صاحب که لیل که و نهارک، منتظر ظهور صاحبت باش هر شب و هر روز. آقا حالا که جمعه این نشانه های ظهور که اصلا هنوز پدید نیامده، اون چیزایی که گفتن، این جمعه هم که گذشت، حالا فعلا امروز سه شنبه است، 4-5 روز مونده تا جمعه. حالا جمعه ببینیم چیکار کنیم، یه دعایی اگر خواستیم بخونیم تو قنوت نمازمون در حد 30 ثانیه یاد امام زمان کنیم، ایشالله دعا میکنیم عجل ولی کل فرج. قرآن میگه کسانی که وعده خدا رو دور میبینند کافرانند. مؤمنان کسانی هستند که وعده خدا رو راجع به ظهور حضرت حجت قریب، نزدیک میبینند. این از شاخصه های ایمانه. ببین تو من و شما جزو کدام دسته قرار داریم؟ کسانی که نزدیک میبینند ظهور رو. ظهور روها با نشانه های ظهور کاری ندارم. آقا این سفیانی، این داعشی ها همونایی هستن که امیرالمؤمنین گفتن یا نیستن، این حرفا رو بریز دور. ما امر شدیم به آماده شدن برای ظهور امام زمان، نه آماده شدن برای نشانه های ظهور امام زمان. همه این نشانه هایی که شما شنیدید رو منابر یا خوندید تو کتاب ها، همه اینها رو جواد الائمه مشکل رو حل کرد. اگه اینا نبودن ما چه می کردیم؟ ابن رسول الله این نشانه هایی که برای ظهور و خروج فرزند شما مهدی برشمرده شده، تا همش اتفاق نیفتد مهدی ظهور نمی کند. حضرت فرمودن چرا؟ اینا خیلیاش بدائیه. اه؟ یعنی ممکنه بدا بشه؟ حضرت فرمودن بله. آقا این روایات از جد شما رسول الله و خود شما ائمه اطهار دو دستند. یه دسته اونها گفتن روایات غیر حتمیه، یعنی ممکنه اتفاق بیفته قبل از ظهور، ممکن است اتفاق نیفته، اونها بدا میشه. حضرت فرمودن بله. عجب. آقا یه دسته احادیث دیگه داریم. مثل چی؟ خروج سفیانی، صیحه آسمانی، خسف بیدا، یمانی و و و اینها. آیا احتمال دارد یبن رسول الله خداوند در تحقق اینها هم بداء کند؟ یعنی بدون اینکه سفیانی بیاد صیحه آسمانی بشه، یمانی بیاد ظهور اتفاق بیفته؟ حضرت فرمودند بله بله، شما منتظر ظهور باش نه علامت ظهور، و الا هر روزی یه دجالی پیدا میشه گولت میزنه. چند تا از این دجالا تو همین 30-40 سال خودمون چند تا درست شدن، فرقه درست کردن، دسته درست کردن، باند درست کردن، سیاسی شدن، نمیدونم اقتصادی شدن، فلان شدن. چرا؟ چون مردم بی سوادند، چون مردم سراغ سرچشمه نمیرن. اگر رفته باشی سراغ سرچشمه میبینی اونی که خیلی انگار داره یه خورده بیش از حد داره رو نشانه های ظهور بازی میکنه، بو میکشی، بو میده. چرا؟ چون جواد الائمه فرمودند حتی نسبت به نشانه های حتمیه. حتمیه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر گفتن حتما این اتفاق میفته. امیرالمومنین فرمودن حتما سفیانی میاد. امام صادق فرمودن حتما دجال خروج میکنه. خوبه؟ همین ها رو داره میپرسه از جواد الائمه. آقا آیا امکان داره در همین ها بداء بشه؟ یعنی خدا بدون اینکه دجال بیاد، سفیانی بیاد، ظهور امام زمان رو جلو بیاندازه و تحقق پیدا کنه؟ حضرت فرمودن بله بله، خدا دستش بازه 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 است. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. از خدا کسی نمیتونه اعتراض بکنه چرا پیغمبر گفت فلان چیز بشود، چرا نشد؟ خداست. شب 21م، شب 23م به چه اسمی خدا را میخوانیم؟ به اینکه خدا یا بیا بداء کن. اگه اسم من رو در نامه امسال اشقیا نوشتی به خاطر اعمال زشت و پلیدم، امشب خدایا بیا آقایی کن، اسم من رو از دفتر اشقیا خط بزن تو دفتر سعدا بنویس. میتواند خدا این کار رو بکند یا نه؟ به این میگن بدا. بله میتواند. و خداوند به چیزی پرستش نشده مثل بدا. اینکه اعتقاد پیدا کنی دست خدا بازه، اعتقاد پیدا کنی در هیچ زمان و مکانی کوچه بنبست برای خدا وجود ندارد، پس هیچگاه ناامید نباش. از خودت ناامید باش، از خدا ناامید مباش. یبن رسول الله یعنی در نشانه های حتمی ظهور هم امکان بدا هست؟ بله، مردم اگر دعا بکنن ممکنه بدون اینکه سفیانی بیاد و دجال بیاد و کی بیاد و کی بیاد، فردا صبح صدا بلند شود الا یا اهل العالم انا المهدی انا بقیت الله انا السمسام المنتقم. بله عجب، یبن رسول الله با این اوصافی که شما فرمودید آیا امکان دارد در اصل ظهور حضرت حجت هم بدا بشه؟ خدا اومدیم یهو عشقش کشید گفت اصلا نمیخوام مهدی بیاد. ها احتمال دارد؟ حضرت فرمودن لا. چرا آقا؟ چرا اونها احتمال دارد؟ حضرت فرمودن به دلیل اینکه وعده ظهور جنسش از میعاده. مگه قرآن نخوندی ان الله لا یخلف المیعاد؟ خدا در میعاد تخلف ندارد. ظهور حضرت حجت از میعاده حتمیه، اما نشانه های ظهور همه بدائیه. پس برادر اگه این سالها انقدری که این تو روزنامه، تو مجله، تو سایت، تو تلویزیون، تو کتاب، پای سخنرانی دنبال این بودیم آقا این داعشی ها همونیان که قبل ظهور میان، آقا اون سال که جنگ شد تو عراق، جنگ عراق و کویت، این همون نشانه هایی نیست که حضرت امیر فرمود؟ به جای اینها اگر منتظر خود ظهور حضرت حجت بودیم و بر خود ظهور دعا می کردیم، چه بسا ظهور تا الان محقق شده بود. شیطان خوب بلده گولمون بزنه، حواس رو پرت کنه. خب این داخل پرانتز گفتم، مناسب بود امشب باز یه تذکری در موردش به شما عرض بکنم. کی آغاز ظهور میکنن؟ ظهور حضرت حجت دو جنبه میتواند داشته باشد. یا مردم طلب کنند، آماده بشن، دلشون ظهور رو بخواد، خدا ظهور رو جلو میندازه. یک راه اینه. دو تا راه بیشتر برای ظهور نیست. یک راه اینه که مردم هم دل بشن، ظهور رو بخواد. راه دوم این که مردم بی تفاوت باشن، خداوند ظهور رو به حد اکثر زمان دوری خودش میکشاند. اما در نهایت خدا ان الله لا یخلف المیعاد، خدا ظهور رو بروز میدهد. چرا؟ چون از روزی که خدا آدم رو روی زمین خلق کرده، هنوز خدا به هیمنه و اندازه خداییش پرستش نشده. مگه میشه خدا اراده کند یک حکمی رو، یک امری رو و محقق نشود؟ خدا خلقت رو خلق کرد برای اینکه مردم عبد خدا باشن. تا امروز که نبودیم، تا امروز که شیطان برنده است. خوش به حال کسانی که بچشند طعم محبت حضرت حجت رو، نمیتوانند آرام بنشینند تا ظهور رو جلو نیندازند. وقت اگر آدمی تو این مسیر گام گذاشت، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. من احدی رو نمیشناسم در مسیر بسترسازی برای ظهور حضرت حجت ایثار کرده باشد، حضرت حجت گوشه چشمی به او نشان نداده باشد. نمیشه. اینجا عرضم تمام. برگردیم به بحث شبهای گذشتمون. سید الشهدا رو توضیح دادیم، علت فرارش از شهر مدینه شبانه با زن و بچه رو گفتیم، چرا به مکه آمد عرض کردیم، چرا به سمت کوفه رفت عرض کردیم. 12,000 انسان عاقل بالغ رئیس قبیله نامه نوشتند، یا حسین، نهرهای ما پراب گشته، نخلستانهای ما پربار گشته، اگر نیایی روز قیامت جلوی جدت خیر تو رو میگیریم. میگیم ما بستر آماده کردیم برای حکومت و فرمان روایی حسین، خودش نیامد. خیلی عقلانی حرکت سید الشهدا، خیلی عاقلانه است. بریم به سمت کوفه. دبه کردن، نامردی کردن با این جنایاتی که شبهای گذشته گفتیم. سید الشهدا و اصحاب و فرزندان رو تکه پاره کردن. از همه 5 تن همشون از روی زمین رفتند. برکت، حلم، علم، آنچه که خدا به برکت اینها روی زمین ریخته بود جمع شد. کی میاد؟ هر وقت منتقمش انتقام خونش را گرفت. حالا نوبت رسیده به علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام. شب‌های گذشته، یکی دو شب گذشته رسیده بودیم به تاریخ حضرت سجاد، چون قول داده بودم بعد از عاشورا راجع به امام سجاد بیشتر صحبت بکنیم. دیشب به کجا رسیدیم؟ اینکه علی ابن الحسین با چه مذلتی، با چه توهینی از کوفه، اول از کربلا به کوفه، بعد از کوفه اومده تا شام. یزید در پوست خودش نمی گنجه. هر آن چرا که میخواست انجام بدهد انجام داده، موفق و معیده. ناگهان در اون روز جمعه‌ای که خطیب به دستور یزید بالای منبر رفته، داره لجن مال میکنه به قول خودش علی ابن ابی طالب وصی رسول الله را، علی مرتضی را، علی ابن الحسین هم در بند و به صورت اسیر کنار مسجد نشسته. حالا خطیب داره فحش میده به امیرالمؤمنین، سب میکنه. علی ابن الحسین بلند شد، شروع کرد خطبه حضرت سجاد رو. بخشهایش رو دیشب با هم مرور کردیم. تمام اون خواسته های یزید و معاویه و ابو سفیان، اون شجره خبیثه‌ای که براتون معرفی کردم، دیشب ورق طوری برگشت که یزید ابن معاویه گفتیم دستور داد 7 شبان روز در پای تخت شام مجلس عزا برای حسین ابن علی بپا شود. منشأ سقاخونه ها رو دیشب براتون گفتیم. دید ورق برگشته، سیاست حکم میکنه که یزید مجلس عزا نه تنها بگیره، بشینه چنان شیون بزنه، چنان با مش تو صورت خودش بزند که مرا با حسین چه کار بود، لعنت خدا بر ابن زیاد و عمر صد، کار اینها بوده، من راضی نبودم به کشته شدن حسین. سیاست پدر و مادر نداره دیگه. همه این نقش ها رو بازی کرد برای اینکه مردم رو فریب بده، باور کنن که این کار نیست. دیشب رسیدیم به اینجا، خاندان اطرت حالا به رهبری علی ابن الحسین عزم جزم کردن برگردن به مدینه الرسول، حرکت کردن، این دفعه با تشریفات، با اسکورت حکومتی محترمانه. مردم هر شهر، اینا 20 روز پیش، 1 ماه پیش، 2 ماه پیش از اینجا رد شدن، اینا به ما میگفتن سنگ بزنین به اینها، حالا اینطور مؤدبانه محترمانه خدمت دارن میشن اینها. اومدن وارد عراق شدن، راه رو کج بکنند به سمت مدینه. بی بی زینب کبرا فرمودن آقا جان اگه صلاح میدونی به اینها بگو ما از کنار کربلا رد بشیم. ما اون روزی که ما از کربلا اومدیم بدن عزیزانمون روی خاک بود، شما رفتی دفن کردی اونها رو همراه بنی اسد، اما ما سر قبر اونها سوگواری نکردیم. امام سجاد دستور دادند و کاروان آمد و از کنار کربلا گذشت و داغها تازه شد و بدنها بود که مثل برگ خزان از روی این شترها روی زمین کربلا. منتظر نموندن شترها بنشینن بیان پایین، اینا خودشون از روی شترها خودشونو پرتاب میکردن تو صحرای کربلا رو قبر عزیزانشون. یکی دو روزی ماندند و اقامه عزا کردند و برخواستند. حالا یزید اون ملعون حرمزاده، خیال کردید که توبه کرده، متذکر شده، متنبه شده. آدمهای ساده این باور رو میکنند. همون یزیدی که روز اول ورود اسرا به شام دستور داد سرهای اینها رو بچرخونید در کوچه و بازار، سر رو وقتی آوردن تو مجلس یزید تو بزم شراب، شراب می نوشید، می پاشید به صورت سید الشهدا، چوب خیزران برداشت به سر و دندان ابی عبدالله زد. همچین که گفتیم با ابتکار علی ابن الحسین ورق که برگشت 7 شبانه روز روزه گرفت. حالا گربه عابد شده؟ نه. به حاکم مدینه مخفیانه نامه نوشت کاروان حسین با بچه هاش دارن بر میگردن به مدینه، خوب از اونها پذیرایی کن. کاروان چند روزی تو کربلا مونده، بلند شدن دو مرتبه با احترام حرکت کردن، آرام آرام دارن میرن سمت مدینه. یه مأموری رو به عنوان بشیر امام سجاد میخواد، اون خبر داره، خب فرستاد به مدینه، برو بگو کاروان عاشورا، کاروان کربلا داره میاد. بنی هاشم هنوز خاندان هاشون هستن تو مدینه، آماده شدن برای استقبال و از اینها ممانعت شد که به استقبال کاروان اسرا بیان. یزید که گفت با عزت و احترام تمام اینا رو برگردونید. حالا اینجا به بعدش براتون جالب خواهد. همه تون خیال میکنید که بعد از این ماجرا وقتی اهل بیت رسیدن به رهبری امام سجاد وارد مدینه میخوان بشن، فرش قرمز انداختن، کاروان کاروان به استقبال اینها آمدند. نه برادر، کسی جز ام البنین و چند نفر از نزدیکان اینها که اونام تهدید شده بودن اگه به استقبال اینها برید به زندان میندازیمتون، اما آمده بودند. یادگار بچه هاش رو میخواست ببینه، ام البنین نوه هاش رو میخواست ببینه، عبدالله جعفر زینب رو میخواست ببینه. کاروان اومده میبینن هیچ کس نیست. ای یزید که گفت من پیغام میدم بعد استقبالی شایان بشه از این کاروان، کسی نیمده. حالا هنوز داغن، اینها پیاده شدن، این نفرات اصلی خاندان بنی هاشم به استقبال اومدن، گریه 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 گریه. بی بی زینب هم اومده، عبدالله اومده، هی منتظر بی بی زینب رو ببینه، هی نگاه میندازه این طرف اون طرف. حضرت زینب سرشون آوردن بالا. عبدالله دنبال کی میگردی؟ دنبال زینب همسرم میگردم. عبدالله من زینبم. نه شما زینب نیستی، مگه چند وقت شما رفتید کربلا و بعد شام و برگشتید؟ اینقدر شما شکسته شدی، اینجوری پیر شدی، این زینب من نیست، عبدالله خودمم. شروع کرد ما حصل اتفاقهایی رو که بر سرش اومده تعریف کردن. پسرانمون چه شدن؟ شنیدم شهید شدن جلوی چشمان ابی عبدالله. بله پسرانت رو هم فرستادم مدافع امام زمانشون باشن. عبدالله جعفر به خاطر شدت نفوذ و ثروت شخصی مجلس عزا برپا کرد در مدینه، کسی دیگه جرأت نکرد. چرا جرأت نکردن؟ خیال کردید خیلی خوب، حالا اینها به یه عبارت 6 ماه، به یک عبارت دیگه 1 سال و 6 ماه، یعنی 1 سال و نیم این سفر طول کشید. عبارت اول، اگر اینها تو اون 40 اول برگشته باشند کربلا، مجموع سفرشون شده 6 ماه. به عبارت دوم که درستتر میاد، به نظر درستتر میاد، اگر اینها حدود چند ماه در شام مونده باشند، سال دوم یعنی 40 سال بعد رو رسیده باشند کربلا، 1 سال و نیم سفرشون طول کشید. همه این مصیبت ها، درد ها، زجر ها، دختر 3 سال کنار خرابه جان دادن ها، سر پدر تو بغل دختر جان دادن ها، سکینه اونجا جان دادن، زینب کبرا محمل شراب و و و و، که هیچ جای این طول این سفر، چه 6 ماه چه 1 سال و 6 ماه، به تعبیر و بیان عقیله بنی هاشم، هیچ جا مثل شام به ما سخت نگذشت. حتی ظهر عاشورا مثل شام به ما سخت نگذشت، که بدن نوامیس رسول الله نیمه برهنه در مجلس یزید حرامزاده ما رو به نمایش چشمهای ناپاک گذاشته بود. حالا همه خیال میکنیم 1 سال و نیم نبودن دیگه، برمیگردیم بالاخره میریم تو خونمون، هیچ جا خونه ی آدم نمیشه، آدم هیچ جا مثل منزل خودش سکنا و آرامش نداره، مگه نیست؟ حالا اینا وارد شدن، خیال کردید فرش قرمز انداختن برن تو خانه ها. علی ابن الحسین با 84 زن و بچه‌ای که دیگه مرد ندارند وارد مدینه شد، دید تمام اصحابی که همراه سید الشهدا، چه از بنی هاشم چه از صحابه، همراه سید الشهدا شهید شدن، حالا زن و بچه شونم و بال گردن علی ابن الحسینن، تمام خانه ها یا تخریب شده یا مصادره شده. 84 زن و بچه روز اول اومدن تو خانه عبدالله جعفر، به خاطر نفوذ و ثروتش نتونسته بودن خانه اون رو نابود کنن، جا نمیشند اینها. تمام خانه های بچه های سید و شهدا هم تخریب شده یا مصادره شده. حال بعد 1 سال و نیم اومدن تو خانه هاشون میخوان استراحت کنن، مجلس عزا برپا کن، تهدید میشن، سنگ پرانی بهشون میشه. از طرف دستگاه بنی امیه نامه نوشته به والی مدینه که خوب پذیرایی کن از اینها، علی ابن الحسین دودمان من رو تو شام به باد داد،
دودمانش رو دوباره به باد بده.
امام سجاد 84 تا 85 تا زن و بچه، گرسنه، تشنه، بی لباس، خسته، هر چی گشتن تو مدینه جایی پیدا نکردن. یه باقی رو قدیم امام سجاد داشت خارج شهر، باغ نبوده، علی ابن الحسین کسی آب نداده، رسیدگی نکرده، خشک شده، یه دیوار کاگلی یه متری دور باغ. قربان مظلومیتت برم علی ابن الحسین که شیعانت نمیدونن چی کشیدی. 84 زن و بچه مسئولیتشون هم با علی ابن الحسینه. به مدت 6 ماه 84 زن و بچه در سایه دیوار ترک خورده این باغ سکونت کردند. 6 ماه. ما خیال میکنیم بعد از ظهر عاشورا که شد شتر رو کشتن، تموم شد، عزاداری کردیم بریم خونه قیمه رو بخوریم. بعد از 1.5 سال برگشتن به مدینه، 6 ماه 84 زن و بچه، علی ابن الحسین نه دارایی داره نه مال داره، همه رو مصادره کردن. سیر کردن شکم اینها ببینید چه مصیبتی داره. صدقم بر اینها حرامه ها، اینا اولاد رسول الله هند، خمس هم که کسی جرأت داره به اینها خمس بده؟ خمس ماله به دستگاه بنی امیه شده دیگه. علی ابن الحسین با اجازه شما با مصیبت های دیده رسیده به شهر. از فردا صبح چیکار کرد؟ رفت سر بازار عملجات، فعلگی کرد برای اینکه شکم این زن و بچه رو بتونه فعلا سیر نگه داره. علی ابن الحسین شد کارگر سر چهار را. دیدی سر چهار را میری کارگر میگیری؟ شد کارگر سر چهار را. هی پول قرض میکرد از عبدالله جعفر، پولش نمیرسه، من این حقوق کارگری چقدره؟ چند تا رو سیر میکنه؟ عبدالله جعفر هی قرض میکرد میداد علی ابن الحسین، به جایی نمیرسید. عبدالله جعفر دو مرتبه ورشکست شد، خودش افتاد کله بر علی ابن الحسین. امام سجاد رفت فعلگی کرد برای اینکه شکم زن و بچه شهدای کربلا رو سیر نگه داره. تا 6 ماه اینا گفتم، اینی که ای شنیدید بی بی زینب کبرا تو سایه نمی آمد زیر آفتاب گریه میکرد، سایه نداشت که بیاد، سایه ای نبود که بیاد، خانش خراب شده است، مصادره شده است، همراه اینهاست، اینها رو ول نکرده، کنار همین دیوار ترک خورده نشستن، زجه میزنن. مگه اینها میتونن آروم بشینن؟ آب جلوشون میگذارن، اشکشون در میاد، غذا بیارن، اشکشون در میاد. مگه این صحنه هایی که روز عاشورا دیدن فراموش میشه؟ بعد از 6 ماه آرام آرام علی ابن الحسین با پسندازهایی که کرد، با کمک همین زن و بچه، شروع کردن تو همین باغ کشاورزی کردن، سبزی میکاشتن، درختار رو یواش یواش احیا کردن. فاز اول بعد از 6 ماه آرام آرام امام سجاد برای این 84 زن و بچه چادر زد تو همین باغ که از سوزش آفتاب و سوزش سرمای زمستان در امان باشد. بعد از مدت ها یواش یواش حالا علی ابن الحسین باز با کمک همین زن و بچه داغدار تو همین باغ و تبدیل کردن قرفه 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 قرفه. این قرفه برای خانواده زهیر، این قرفه برای خانواده برر، این قرفه برای مسلم ابن اوسجه، این قرفه برای خانواده حبیب، این قرفه اتاق، قرفه یعنی اتاق، اتاق اتاق درست کردن این 84 زن و بچه یه سرپناه پیدا کنن. اینی که بهتون گفتم بین 6 ماه تا 1 سال طول کشیده. علی ابن الحسین خیال کردین برگشت مدینه، رفت رو منبر رسول الله و هر روز ملت میومدن دستش رو میبوسیدن و سوال ازش میپرسیدند و هدایت میکرد مردم رو؟ احدی به علی ابن الحسین محل نمیگذاشت تا اونجا که فرمود در تمام شهر مدینه و مکه ام القرای اسلام حتی 20 نفر پیدا نمی شوند که دیگه محب ما باشند، نه شیعه ما، نه ناصر ما، نه یاور ما، نه پشتیبان ما، 20 نفر که ما را دوست داشته باشند. فرمایش امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه است: چه بر سر دین آمد بعد از تو یا ابا عبدالله؟ اشهد ان بقتل که قتل الاسلام، تمام شد اسلام، اسلام سر بریده شد. علی ابن الحسین 6 ماه رفته، لا اله الا کارگری کرده، با پول کارگری نون بذاره جلوی تو سفره شهدای کربلا، زن و بچه شهدای کربلا. و اتل الصلاة و الزکات و الصیام، تمام شد نماز و روزه و حج و خمس و زکات، همه تمام شد. یزید همون یزیده، یادتون باشه سال دیگه 1 سال نشده دیگه، به 1 سال نمیرسه از زمانی که اینها اومدن وارد مدینه شدن. ماجرای شهر مدینه رو، واقعی حره اتفاق افتاد. خوب مردم مدینه مزد پذیرایی از آل الله حقشون بود که گرفتن. 10,000 نطفه ناپاک بسته شد، 10,000 ولد نامشروع متولد شد با حمله سپاه یزید به همین مدینه. چرا؟ هر که با آل الله اینجور رفتار کنه کارش به اونجا میرسه. حالا بعد از 6 ماه علی ابن الحسین شروع کرده با اینها اتاق بسازه. تو همین باغ داره کشاورزی میکنن، حداقل آذوقه اولیه این 84 زن و بچه پیدا بشه، جمع آوری بشه. شما خیال کردید اون جمله ای رو که حضرت سجاد دارند؟ به خدا قسم اگر رسول الله به جای همه سفارش هایی که درباره مودت و محبت به اهل بیت کرد، به جای همه اونها دستور میداد به امر خدا که هر چقدر میتوانید اهل بیت من رو شکنجه کنید، آزار بدید، نابودشون کنید، مردم از اینی که انجام دادن بیشتر نمیتونستن انجام بدن، برای چی بود؟ خیال کردید همش مال ظهر عاشورا بود؟ نه، برگشتن از شام اوزار رو ببینید، اومده آب خوش از گلوی امام سجاد بعد از 1 سال یا 6 ماه یا 1.5 سال میخواد به پایین بره، این اوضاع رو داره. آرام 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 1 سال 2 سال 3 سال طول کشید تا آروم آروم اینا بچه های صغیرشون یواش یواش بزرگ شده. چند سال بعد کم کم علی ابن الحسین دختران اینها رو به خانه بخت فرستاد، پسران اینها رو داماد کرد. آروم 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 اینها رفتن. دوره امامت امام سجاد از عجیب ترین و غریب ترین دوره های ائمه است، اما انقدر مظلوم کسی نمیدونه یا نمیگه. آروم آروم بعد چند سال اینها رو فرستاد خونه بخت، یه عده‌شون از دنیا رفتند، این باغ دو مرتبه ماند برای علی ابن الحسین. حالا این غرفه ها که مونده، اتاقک ها مونده، امام سجاد تازه بعد 10-12 سال نفسی کشید رفت، میخواد احادیث و هدایت و علم و قرآن و حکمت پخش بمونه تو جامعه. حتی 20 نفر پیدا نمیشن اینا رو دوست داشته باشن، چه برسه بیان از اینها علم یاد بگیرن. علی ابن الحسین از شدت غربت دیگه، اینا رفتن خونه بخت یواش یواش بعد 10-12 سال، رفت میرفت تو بازار برد فروشا،
دو تا سه تا یه دونه برده میخرید، اینا رو می آورد تو همین باقی که بود قرفه قرفه به اینها این اتاقا رو میداد. میگفت آقا برده کارش چیه؟ اطاعت از مولاست دیگه، خریدم تو رو، شما باید شبانه روز برای من کار کنی. به قول امروزی ها بیا وزارت کاری من برای شما میبندم، شما روزی 8 ساعت کار کن، روزی 6 ساعت کار کن، تو همین باغ میخوای کار بکنی، نمیدونم میخوای بنایی کنی برای من، میخوای نمیدونم نان بپزی، هر کاری که میخوای بکنی روزی 6 ساعت برای من کار کن، بقیه وقتت مال من باشه. چشم آقا، چه امری دارید؟ شما مولای من هستید دیگه، شما بفرمایید چیکار کنم. من غلامم، غلام سیاهم، شما بفرمایید چیکار کنم. حضرت صبح اینا رو تو باغ میذاش کار بکنن، کار کشاورزی بکنن، ظهر که میشد نمازشون رو که میخوندن میگفت بیاید اینجا. علی ابن الحسین از شدت قربت و بی کسی، چون احدی دیگه جواب سلامش رو هم نمیده، شروع کرد این غلامان رو تربیت کردن. احادیثی که از پیغمبر به امیر مؤمنان به امام مجتبی به پدرش سید الشهدا رسیده بود، آرام آرام به اینها منتقل کرد. عزیزان علمای مجلس، اگر نگاه بکنید در سلسله روات، سه طبقه تا شش طبقه از روات ما مولا به معنی غلام هستند. زید مولا عمر، عمر مولا نمیدونم حسن، مولا در لغت تو اینجور روایات به معنی غلامه، غلام. سه تا شش طبقه روات ما، این احادیثی که به دست من و شما رسیده، من اینقدر شعورم پایینه که اهمیت و احترام و اعتباری برای اینها حتی حاضر نیستم بشنوم اینها رو، برای رسیدن این احادیث که من و شما امروز با معرفت بگیم اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان لا اله الا الله. سه تا شش طبقه روات شیعه موالی هستند، یعنی غلامند یا کنیزند. من و شما چه کردیم برای این احادیث، برای یادگارهای رسول الله؟ چطور حفظش کردیم، چطور نشرش میدیم، چطور پاسداریش میکنیم؟ علی ابن الحسین اینها رو آورده، حالا تربیت داره میکنه. یه چند سباهی که گذشت غلامان تعدادشون چند تا شده، 7-8 تا شدن، چند تا هم کنیز گرفته حضرت خریده از بازار. بعد یه چند سباهی ببین امام چه دلسوزی هایی کرده برای اینکه من و تو امشب اینجا بعد 1400 سال نشستیم بفهمیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله چه اجر و مزدی داره. بعد از مدتی این غلامان رو صدا میکنه، کنیزار هم صدا میکنه، رو به کنیزار میکنه میگه که اگه خواستگار برای شما پیدا بشه حاضرید ازدواج کنی؟ کدوم دختری بعدش میاد ازدواج کنه؟ سرشونو پایین مینداختن. از میان این غلامان یکی رو انتخاب کنید. آقا ما که چیزی نداریم، هرچی شما بفرمایید، ما جهیزیه‌ای نداریم، ما پولی نداریم. حضرت فرمودن اونا رو من میدم، اونا به عهده من، برای اینکه احادیث حفظ بشه، این دین بماند، و الا مرده بود. امام زمان میفرماید اشبعد از سید الشهدا تمام شد، قتل الاسلام. چجوری بگه؟ اینها رو با هم به ازدواج همدیگه در میورد. یکی یه دونه از همون اتاقک هایی هم که تو اون باغ اون موقع برای اون 84 زن و بچه ساخته بود به اینها میداد، اینا میرفتن سر خونه زندگیشون. حالا تربیت شدند، آدم شدند، غلام سیاه برزنگی کسی نگاش نمیکرد، به درجه ای میرسد. آه بر غربت اهل بیت. قحطی اومد تو مدینه، بیبارانی، آب نیست، همه جا خشک شده. نماز استسقا، خلیفه دستور داده والی مدینه نماز استسقا بخونید باران ببارد. جمع شدن مردم شهر نماز استسقا تو بیابون، شنیدید دیگه همتون. طرف میگه رفتم بیرون نماز جماعت استسقا، هر چقدر میخوندن هیچ فایده نداشت. یه روز دیدم یه غلام سیاهی اومد همراه جماعت اومد بیرون، اما تا اینا وایستادن به نماز، این یواشکی فاصله گرفت، رفت پشت یه تپه. اینا نماز خوندن، سنگم از آسمون پایین نیمد. کنجکاو شدم این کی اون پشت رفت پشت تپه چی کار کنه. تعقیب کردم، اومدم پشت تپه، دیدم این یه غلام سیاهیست، سرش رو گذاشته رو خاک، میگه خدا یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه. دعاهایی رو خوند، اورادی رو خوند، این سرش رو به محض این که از روی این خاک بلند کرد، آسمانی که یک نقطه ابر توش نبود، ابرها به سرعت همراه باد آمدند به هم خوردند، رعد و برق شد، چنان رگباری گرفت، آب کوچه های مدینه رو برداشت. این غلام سیاه هم سرش رو آورد بالا، الحمدلله رب العالمین، خدایا این نعمتت رو بابت حجتت به ما دادی. سرشو انداخت پایین، بی سر و صدا راهشو گرفت. اوه گم شده ای یافتم. حرکت کردم، تعقیبش کردم، کجا میره؟ از این کوچه به اون کوچه رفت، تو کوچه بنی هاشم، اون یکی در سوم در زد، یه کنیزی در رو باز کرد رفت تو. یه نگاه کردم، این که خونه علی ابن الحسینه. رفتم جلو، در زدم و یه کنیزی در رو باز کرد و گفتم مولاد هست؟ گفت داخل هستن. گفت برو اجازه بگی من میخوام بیام تو. اجازه گرفتم و وارد شدم و دیدم علی ابن الحسین نشسته مشغول دعا و مناجاتشه. آقا یه غلامی تو این خونه دارید؟ من اومدم اون غلام رو ببینم. حضرت فرمودن ما چند تا غلام داریم، چی شده؟ خطایی کرده؟ گناهی کرده؟ تاوانشو من میدم؟ نه، من کارش دارم. حضرت فرمودن ما 7-8 تا غلام داریم، صداشون کن اون غلامانو بیان ببینم کدوم اینها بوده. اومد و این غلام سیاه رو دید، شناخت، گفت آقا اینو میفروشی به من؟ گفت برای چی؟ گفت هر قیمتی شما بگذاری من پرداخت میکنم. این غلام بیاد، من از امروز من میخوام غلام این بشم، این ارباب من باشه، این منو تربیت کنه. قربان مظلومیتت علی ابن الحسین. نفهمیدی کی این غلام رو به این درجه رسونده، اومدی میگی من میخوام غلام این غلام بشم. امام سجاد فرمودن که غلام این مشتری شده، میگه هر قیمتی میخوام. عشق تو چشماش جمع شد، گفت آقا میخوای منو بیرون کنی؟ گفت نه، اگه خودت میل خودته، من اصراری ندارم. اومد رو به این طرف کرد، گفت عمو برو پیکارت، فروشی نیستم من، برو پیکارت. گفت محال از اینجا برم، تمام آنچه را که دارم من از تجار گردن کلفت مدینم، هر چی دارم میدم تو رو به دست میارم، هر چی خواهش کرد، تمنا کرد، التماس کرد. امام سجاد فرمودن آقا این داره خودشو میکشه، تو هم که میخواد آزاد کنه، غلام نیستی، خب برو ارباب این باش، خودش میخواد. دو مرتبه بغضش گرفت، گفت فلانی پس اجازه بده دو رکعت نماز بخونم بعد با هم بریم. اومد تو اتاق و الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، اینم تو حیات منتظره، به به بالاخره به چنگش آوردم، میبرمشم به خونه، این میشه ارباب من، میشه این، به درجه رسیده که همه مردم شهر مسلمان ها سر رو خاک میگذارن، سنگم از آسمان نمیفته، این یه دونه غلام سیاه سرشو میذاره رو خاک، یه الفاظی رو میگه که از آسمان سیل را میفته، این گم شده منه. تو همین افکار یهو دید صدای چیون یک زن رفت هوا. چی شد؟ غلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا علی ابن الحسین چرا این اتفاق افتاد؟ این دوست نداشت از ما جدا شه، دو رکعت نماز حاجت خون، گفت خدا اگه قراره از علی ابن الحسین دور بشم، مرگ من رو برسون. خوش به حالت غلام سیاه، خوش معرفتی داشتی، ما غبطه باید به تو بخوریم، من و تو هم نسبت به جدایی یا وصل امام زمانمون همچین حالتی داریم برادر. ما هم از فراق امام زمان، عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، از ته دل آیا میگیم؟ ما محبت امام زمان انقدر برامون که هر پیشنهادی بگذارن جلومون بگن دنیا و آخرت رو بهت میدیم این محبت رو میگیریم، میگیم نه یا نه برای 2000 فردا صبح. امام که هیچی، امام زمان که هیچی، پیغمبرش هم میفروشم میذارم کنار. غلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقت این نفهم زد تو سرش گریه کرد، اما از همین خونه گذاشت رفت بیرون. نگفت مربی این غلام علی ابن الحسین حجت الله امام زمان منه، من باید اینو بگیرم، باید اینو بگیرم. باز یه روز دیگه خبر اومد تو مسجد النبی رو اومدن توسعه بدن بنی امیه ملعون، یه تیکه چوبی از زیر خاک در اومد، یه کسی چو انداخ، این همون چوبیه که پیغمبر که میخواست خطبه بخونه تیکه نخل بود، این همون تیکه چوب نخلی است که پیغمبر که میخواست خطبه بخونه به این تکیه میداد. آی مردم شهر ریختن لیسیدند این رو، تبرک کردند، به چشمشون مالیدند، در حالی که علی ابن الحسین گوشه مسجد تک و تنها نشسته بود. رسول الله اینه یا اونه؟ برای حاجت خواستن به چنار امامزاده صالح و منار پامنار و سقاخونه فلانجاک دخیل میبندیم، اما انقدر به امام زمانت شمام توجه داری، پس دیدی ما مثل اونو یکی ها هستیم. چنار امامزاده صالح رو براتر میبینیم از وجود حجت زنده خدا در روی زمین. انقدری که به اون چناره ناله میکنم به امام زمانم ناله نمیکنم، انقدری که به اون سقاخونه توجه میکنم به امام زنده حجت زنده خدا توجه نمیکنم. چه فرقی دارم با اونی که یه تیکه چوبی که از زیر خاک در اومده معلوم نیست چه چوبیه، چو انداختن که این همون چوبیست که پیغمبر به اون تکیه میداده، اون شد مقدس، اون رفت و موزه. وقت علی ابن الحسین خود رسول الله اونجا نشسته، کسی جواب سلامش رو هم نمیده. مثل الامام مثل الکعبه، بایدم حال و روز اون امت، این جمعیت این باشه. هر که گریزد ز خراجات شاه بار کش قول بیابان شد. با این مصیبت علی ابن الحسین بعد عاشورا خیال نکنید تموم شد، شروع شد. قربت دین به اونجا برسه که سه طبقه از روات احادیث ما حداقل از موالیان باشند. تا همینجا بس، وقت گذشت، فرداشم انشاءالله. ما این شبها برای توسل جاهای مختلفی رفتیم. امشب تو این ماجراهایی که داشتم میگفتم اشاره و زبانم چرخید به غلام سیاه علی ابن الحسین، گفتم بد نیست یه گریزی هم بزنیم روز عاشورا، یه غلام سیاه دیگه هم روز عاشورا بود. کاری کرد ابی عبدالله الحسین که یکی از دوستان من میگفت تو ایتالیا توی کلیسا سخنرانی میکردم این رو گفتم، عشق از چشمان مردم مسیحی گرفتم بر محبت سید الشهدا. اون یکی دوستمون تعریف میکرد، هست کلیپاشم من دیدم تو این موبایلا دیدم پخش میشه، تو امریکا گفت چند سال قبل میخواستیم مجلسی بگیریم، دعوت نامه فرستادیم، یک کسی آمده بود در میان مهمونها، چند تا مسیحی هم اومده بودن، یه سیاه پوستم تو اینا بود. از قضا به دل ما افتاد اون شب ماجرای غلام سیاه ابی عبدالله و برخوردی که سید الشهدا با این غلام سیاه بدبوی برزنگی کرد رو گفتیم. منقلب شد این سیاه، گریه کرد و فردا شب دیدیم 4 سیاه اومدن، پس فردا شب دیدیم 10 سیاه اومدن، تا شب 10 مجلس ما بیشتر شدن سیاه پوستا تو آمریکا. شب ده اومدن گفتن آقا ما میخواییم شیعه بشیم، ما به یه امیدی یه روزی ما رو گول زدن گفتن مسیحی بشید و مسیحیت دین محبت و اینا، دیدیم نه بابا ما همون سیاه برزنگیم برای اینا. اما این امام حسینی که تو میگی با اون سیاه روز عاشورا اون برخورد کرده، من عاشق این حسینم. حضرت مرخصش کردن، فرمودن تو غلامی، تو که آزاد نیستی. گفت آقا صدای نصرت خواهی شما رو که شنیدم نمیتونم تنها بذارم برو. حضرت فرمودن من مال و اموالم بهت میدم، برو از این بیام. گفت کجا برم آقا؟ میخوام اینجا باشم، خونم یا ابا عبدالله با خون اصحاب شما به هم بپیوندد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردان گرفت و مردم شد. منم میخوام نصرت کنم این حرم رو، منم میخوام باعث شادی دل شما باشم. یه فدایی دیگه داری؟ به میدان رفت، جنگ کرد، خورد زمین، عمود به سرش خورد. ابی عبدالله اون برخوردی که با علی اکبر کرد با هیچ شهید دیگری تو مقاتل نقل نشده، که اون برخوردی که با علی اکبر کرد چیکار کرد؟ چشمان علی رو پاک کرد، لبانش رو روی لبان علی اکبر گذاشت. همون برخورد و وقتی این غلام سیاه شمشیر خورد به زمین افتاد، حضرت اومد بالا سرش. عزیز دلم حاجتی داری؟ بله یا ابا عبدالله، چشمان من رو پاک کنید. چه رجزی خونده؟ امیری حسینون و نعم الامیری. مردم هر کی منو نمیشناسه، من غلام سیاه حسینم، خودم رو میخوام معرفی کنم. من غلام حسین ابن علی هستم، حسین امیر و آقای من است. امیری حسینون و نعم الامیری. شهیدش کردن، هنوز آخرین نفسها رو داره میکشه. یک مرتبه دید سرش بلند شد، روی یک دامانی قرار داده شده. عزیز من حاجتی داری؟ آقا جان یک مرتبه دیگه چشمان من رو از خون پاک کنید، چشمم به جمال شما بیفته. آقا ببخشید من بدبوام، منو نذار روی پای خودت عزیز دل زهرا. حضرت صورت به صورت غلام سیاه گذاشت، لبان او رو بوسید، دعا کرد درباره او. اللهم طهر، اللهم بیض وجهه، خدایا صورتش رو سفید کن. و طیب ریحه، خدایا گوش رو خوش کن. گذشت زمان شاه اسماعیل صفوی، سیل اومد تو کربلا، سیل اومد خراب کرد این ساختمان ها رو. یک مرتبه دیدن یک جسدی از زیر خاک بالا اومده، صورت تا گردن سپیده، از گردن به پایین سیاهه. علما رو صدا کردن بیایید ببینید این جسد کیه، صورتش سفید مثل ماه، بدنش سیاهه، خوشبو و معطر از زمانی که از زیر خاک در اومده. هزار سال از عاشورا گذشته، زمان شاه اسماعیل صفوی. علما اومدن گفتن این همون غلام سیاهی است که ابی عبدالله سر او رو به دامن گرفت، درباره او دعا کرد. خدایا صورتش رو سپید کن، خدایا میگه بدبوم، خوشبوش کن. بعد از هزار سال هنوز عطر نصرت دهنده حسین در در و دیوار کربلا میپیچد. اما بمیرم برای اون بدنی که همه وقتی میافتادن سرشون روی دامان سید الشهدا بود، اما خود حسین وقتی در گودال قتلگاه افتاد، سنگینی روی سینه‌ش حس کرد و شعر جالسون علا صدره، یا رب الحسین به حق الحسین اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه.